سلام، پادکست بوم اپیزود دوم. من راستین کاوندیش هستم و اینجا از فلسفه صحبت میکنیم. در قسمت قبل، اپیزود اولمون، درباره چیستی فلسفه و دلایلمون برای مطالعه فلسفه صحبت کردیم. همینطور یک نگاه کلی داشتیم به آغازگاه فلسفه در ایون و در یونان باستان. در این قسمت به سیرمون در تاریخ فلسفه ادامه خواهیم داد و نقطه آغاز فلسفه رو بیشتر بررسی خواهیم کرد و با فلاسفه ملتی آشنا خواهیم شد. بارها تکرار شد که آغاز تاریخ فلسفه به یونان باستان برمیگرده. این یکی از دلایلیه که باعث میشه هگل بگه هر انسان فرهیخته اروپایی یونان رو هم به چشم وطن خودش نگاه میکنه. اما در قسمت قبل گفتیم که همونطور که یونان باستان محل خیزش و قلب فلسفه در جهان بوده، میتونیم ایونیا رو هم به عنوان قلب و مهد فلسفه در خود یونان معرفی کنیم. حالا در این پادکست و در این قسمت جدید قراره با قلب فلسفه در ایونیا آشنا بشیم، میلتوس یا ملتیه. ارسطو تالس ملتی رو به عنوان آغازگر فلسفه و اولین فیلسوف معرفی میکنه. سنت هم بر همینه که معمولا نوشتن تاریخ فلسفه رو با تالس شروع میکنه. تالس به این که موفق شده یک کسوف یا خورشید گرفتگی رو در زمان خودش پیش بینی کنه مشهوره. منجمین حدس میزنن که این خورشید گرفتگی در حدود سال 585 قبل از میلاد رخ داده باشه، پس فعالیت و زندگی تالس هم در همون حدود بوده. البته برتراند راسل همچین چیزی رو درباره پیشبینی خسوف یا ماه گرفتگی می نویسه، یعنی معتقده که چون ملتی ها با لیدیا متحد بودن و لیدیایی ها با بابلی ها تبادل فرهنگی داشتن، اساساً همچین پیشبینی چندان دور از ذهن نیست. بابلی ها منجمین پیشرفته ای بودن و میتونستن خسوف رو به خوبی پیش بینی کنن، برخلاف کسوف که چون در نقاط مختلف زمین متفاوت دیده میشه، خب در اون زمینه پیشرفته آنچنانی نداشتن، اما خسوف رو میتونستن به خوبی پیش بینی کنن و پیش بینی تالس هم پیش بینی خسوف بوده. اما من هر چی جاهای دیگر جستجو کردم و مطالعه کردم، همون کسوف رو نوشته بودن و من همین رو معتبرتر میدونم. و در کل فعالیت‌های علمی، هندسی و ریاضی زیادی به تالس منسوبه، من جمله این که میگن میتونسته فاصله با کشتی روی آب رو حساب کنه، یا اینکه ارتفاع اهرام رو بر اساس سایه‌شون محاسبه کرده، یعنی اینکه در ساعتی از روز که سایه ما با قد واقعیمون برابر بوده، سایه اهرام رو اندازه گرفته و به این شیوه موفق شده ارتفاع اهرام رو محاسبه بکنه. بله درسته. تالس کلن خیلی اهل سفر بود و به مصر هم سفر کرده بود. بعضی از دانشمندان هم اعتقاد دارن که تالس هندسه رو از مصریان فرا گرفت و وارد یونان کرد. البته نکته حائز اهمیت اینه که هندسه نزد مصریان باستان بیشتر حالت تجربی داشته و به نوعی کاربردی بوده، اما هندسه یونانی ها خیلی قویه و شکل استنتاجی داره. خب ممکنه که یونانی ها به هر شکل هندسه رو از مصری ها فرا گرفته باشن و بعدها خودشون بهش شکل استنتاجی و استدلالی داده باشن و قدرتمندترش کرده باشن. یه نکته دیگر رو اینجا اضافه بکنم، چون که از خود تالس اثر و نوشته‌ای به جا نمونده که ما بهش رجوع و استناد بکنیم، مثل خیلی از فیلسوف‌های یونانی دیگه، فیلسوفان کهنی که از خودشون نوشته‌ای به جا نذاشتن. و مهمترین راه ما برای شناخت اینها مطالعه مطالب دیگر فیلسوفان و تاریخ نویسان درباره اینهاست که فاصله زمانی زیادی بعضن باهاشون نداشتن و مطالبشون درباره اینها به صحت نزدیکه. درباره تالس مهمترین روش شناخت ما نوشته های ارسطوه. ارسطو درباره تالس می نویسه که این فیلسوف باستانی آب رو به عنوان مادة المواد معرفی کرد. در قسمت قبلی از ایده‌ای به نام مادت المواد یا خمیرمایه جهان نزد فیلسوفان ایونی و ملتی صحبت کردیم. این ایده بسیار مهمیه و در آینده تاریخ فلسفه هم که ما کم کم مطالعهش خواهیم کرد و بهش خواهیم رسید نقش بسزایی داره. تالس آب رو مادت المواد میدونست و حتی معتقد بود که خود زمین مثل یه کنده روی آب شناوره. اما درباره این که چطور تالس به این ایده رسیده بود، ارسطو حدس میزنه که با دیدن نطفه و خوراک جانداران که هر دو اینها مرطوب هستن و حتی با دیدن گرما که اون هم بقیده اینها از رطوبت ناشی میشد و ریشه میگرفت، تالس به این عقیده رسیده که آب مادت المواد یا خمیرمایه جهان یا عنصر آغازین طبیعته. از عقاید مهم تالس اگر بخوایم باز هم بگیم، یکیش اینه که اعتقاد داشت آهنربا یک شیء جانداره و مغناطیس رو دارای روح میدونست. کلا خیلی علاقه‌مند بود به موضوع مغناطیس و مشهوره که معتقد بود همه اشیا انباشته از خدایانن و در هر ذره‌ای خدایان وجود دارن. یه توضیح خوب از راسل رو بیارم اینجا و اون این که عقیده به این که همه چیز از آب تشکیل شده باشه چندان ایده سطحی و ضعیف یا احمقانه ای نیست، چون تا همین حوالی قرن بیستم عقیده رایجی بود که همه چیز از عنصر هیدروژن تشکیل شده باشه و خب دو سوم آب هم هیدروژن در هر حال. متاسفانه دانسته های ما درباره عقاید تالس به همین اندازه محدود میشه، اما داستان ها و حکایات جالبی هم از زندگی تالس نقل شده. مثلا اینکه میگن در حین مشاهده آسمان و ستارگان انقدر غرق شده بود که توی چاه افتاد. یا یک داستان بسیار مشهوری وجود داره که یک بار به تالس بابت اینکه زیاد در پی دانش و فلسفه بود طعنه زدن و گفتن که این چیزها چه فایده ای، حداقل فایده مادی در نظر ما، چه فایده و منفعتی برات داره. تالس سال بعد بر اساس وقایع نجومی پیش بینی کرد که زیتون و طبعاً روغن زیتون کمیاب خواهد شد و همه کارگاه ها و دستگاه های تهیه روغن زیتون رو با مبلغ نسبتاً اندکی کرایه کرد و در اختیار خودش گرفت و وقتی که زیتون کمیاب شد و روغن زیتون کمیاب شد، موفق شد که با در اختیار داشتن انحصار تولید روغن زیتون موفقیت تجاری خوبی کسب کنه و به همه ثابت کنه که اگر بخواد میتونه موفقیت مادی داشته باشه، اما ذهنش در پی این مسائل نیست. میرسیم به فیلسوف جذاب ملتی آناکسیمندر. درباره سالهای زندگیش و زمان فعالیتش اینطور گفته شده که احتمالاً در 546 قبل از میلاد 64 ساله بوده. با این حساب باید در 482 قبل از میلاد به دنیا آمده باشه. و قطعاً از تالس کم سن‌تر بوده و گفته شده که به عنوان دستیار تالس فعالیت میکرده در ابتدا. آناکسیمندر کتابی نوشت که بعدها گم شده البته، اما در اون دوره یونانیان بهش دسترسی داشتن و ارجاعاتی که در نوشته های بعدی به این کتاب داده شده منبع عمده شناخت ما از آناکسیمندره. مواد و محتویات اصلی فلسفه آناکسیمندر مبتنی بر چیه؟ آناکسیمندر اعتقاد داشت که همه اشیا از یک ماده ساخته شدن، یعنی همون ایده مادت المواد. اما برخلاف تالس این خمیرمایه اولیه رو آب نمیدونست و معتقد بود که در کل هیچ یک از موادی که ما میشناسیم و عناصری که ما میشناسیم نمیتونه مادت المواد باشه، بلکه مادت المواد ماده نامتناهی و جاویدانه که همه جهان رو در بر گرفته و این مادت المواد رو آپایرون نامید به معنی بیکرانه یا بی‌نهایت در زبان یونانی. آناکسیمندر خب به وجود جهانهای متعدد اعتقاد داشت و معتقد بود که ماده ناشناخته نخستین یا همون آپایرون به صورت موادی که ما میشناسیم در میاد و خود این مواد هم به همدیگه تبدیل میشن و بین خودشون تبادل دارن. این تبدیل بین عناصر اینطور توصیف شده: اشیا چنان که مقدر است به همان چیزی که از آن برخواستند باز میگردند، زیرا که بی‌عدالتی یکدیگر را در زمان مقتضی جبران و مرمت میکنند. حالا این یعنی چه؟ اجازه بدین بیشتر تشریحش کنیم. در جهان باید بین عناصر چهارگانه تناسب و اصطلاحاً عدالت خاص و معینی هم برقرار باشه، اما هر کدوم از این عناصر تلاش میکنن تا قلمرو خودشون رو گسترش بدن، ولی در این حال نوعی قاعده وجود داره که دوباره تعادل رو در طبیعت برقرار میکنه. و چون آناکسیمندر زمین رو قاعده مند در نظر میگیره و آپایرون رو در مقام نوعی هدایتگر تصور میکنه، ارسطو معتقده که این آپایرون ایدهی شبیه همون خداست. حالا مثال اگر بخوایم بزنیم از گسترش قلمرو و اصطلاحاً تجاوز در بین این عناصر، میشه گرمای تابستان رو مثال زد که در اون عنصر گرم یعنی آتش غلبه میکنه و در زمستان برعکس میشه، عنصر سرد یا همون هواست که غالب میشه. اما باز هم طبیعت این چرخه رو ادامه میده و آپایرون که هدایتگر همه اینهاست نمیذاره جهان از نظم و قواعد خودش خارج بشه. استدلال آناکسیمندر درباره این که چرا باید مادت المواد یک عنصر خونسا باشه و یکی از همین عناصر چهارگانه شناخته شده نباشه هم همینه. یعنی میگه که اگر مادت المواد یکی از همین چهار عنصر باشه، بقیه رو در خودش فرو میبره و حل میکنه و جهان رو از این شکل خارج میکنه، مثلا جهان سرتاسر آب خواهد شد. و همین خاطر باید تناسبی بین این عناصر وجود داشته باشه و مادت المواد چیزی خارج از اینها باشه. چرا کتاب آناکسیمندر یک جهش بزرگ به شمار میاد؟ چون دایره نظروری و کلن مسائلی که دربارشون اظهار نظر میکنه خیلی گسترده و وسیعه. مثلا درباره آغاز جهان اینطور میگه که جهانها و آسمانها به واسطه یک حرکت ازلی به وجود اومدن. وقتی اشیا در عالم از هم جدا شدن، جهان با یک حرکت چرخنده، چیزی شبیه گردباد به وجود اومده و به شکل فعلیش در اومده. آناکسیمندر زمین رو به شکل استوانه تصور میکرد، یعنی از اون تصور مسطح بودن زمینی کم فراتر رفت و میگفت که به واسطه اون حرکت چرخنده اولیه، عناصر سنگین تر یعنی آب و خاک در مرکز و در وسط قرار گرفتن و آتش که سبک ترین عنصر در اطراف پراکنده شد. هوا که چیزی بین اینهاست به طور فیزیکی هم بین اینها قرار گرفت و اینطور جهان ما شکل امروزش رو پیدا کرد. حالا قصد ندارم وارد جزئیات دیدگاه نجومی آناکسیمندر بشم، اما باید گفت که شاید امروز نظریاتش در این باره غامض و قدیمی به نظر بیاد، اما جز اولین کسانی بوده که برای تبیین نظم و قواعد آسمان و کرانه ها تلاش کرده. واقعا فیلسوف نابغه‌ایه و به داشتن ذهنیت خوبی از منظومه ها هم خیلی نزدیک شده بود. یکی دیگه از جلوه های نبوغ و نکات مهم در فلسفه آناکسیمندر دیدگاهش درباره مسئله حیات. معتقد حیات از دریا آغاز شده و همه جانداران به واسطه آب و رطوبت که زندن و همه از نسل ماهی ها هستن. و تا اونجا پیش میره که میگه صورت های فعلی جانداران به خاطر سازگاری با محیطشونه که به این اشکال در اومده و حتی انسان رو هم تکامل یافته از حیوانات معرفی میکنه. استدلالی که در این باره در رابطه با نظریه تکامل انسان‌ها ارائه میکنه اینه که اگر انسان‌ها از ابتدا به همین شکل بوده باشن، طبعا نمیتونستن در دوران پیشا تمدن فرزندانشون رو با این ضعف و با احتیاج مداوم به والدین پرورش بدن و بزرگ کنن و طبعا رو به انقراض پیش می رفتن. به همین خاطر احتمالاً از حیوانات دیگه تکامل پیدا کردن و کم کم به این شکل رسیدن. و می بینیم که آناکسیمندر بیش از 2000 سال قبل از تولد داروین و لامارک نظریه تکامل رو مطرح کرده و ازش دفاع کرده. فیلسوف بعدی از مکتب ملطیه که بهش میپردازیم آناکسیمنس نام داره و همونطور که آناکسیمندر رو دستیار تالس معرفی کردن، آناکسیمنس رو هم دستیار آناکسیمندر دونستن و میشه گفت نوعی رابطه مرشد و شاگردی بین اینها بوده. تاریخچه و تومار فیلسوفان ملطی در 494 قبل از میلاد پیچیده میشه، چون در این تاریخ ایرانیان برای سرکوب شورش ایونی شهر ملطیه رو ویران کردند و فعالیت‌های آناکسیمنس هم قاعدتاً باید قبل از این تاریخ بوده باشه. نوعی ارتجاع یا بازگشت در فلسفه آناکسیمنس رخ داده. یعنی ما دیدیم که آناکسیمندر مادت المواد یا خمیر مایه جهان رو یک عنصر ناشناخته معرفی کرد و اسمش رو گذاشت آپایرون، یعنی بی نهایت و بی حد. حالا آناکسیمنس دوباره به همون شکلی که تالس انتخاب کرده بود برمیگرده و یکی از همین عناصر شناخته شده جهان رو به عنوان مادت المواد معرفی میکنه و آن مادت المواد هواست. آناکسیمنس حتی روح انسانها رو هم شکلی از هوا میدونست. شاید با دیدن تنفس انسان به اینجا رسیده بود که منشأ حیات انسان هم هوا میتونه باشه. کلن آناکسیمنس به این گرایش داره که کل طبیعت رو به انسان و حالتهای انسان تشبیه کنه. اما آناکسیمنس فقط یک مرتجع و یک بازگشت کننده نیست، بلکه پیشرفت خیلی مهمی هم نسبت به آناکسیمندر داره و اون پیشرفت در این مسئله است که چطور با تناقض اختلاف در وحدت کنار اومد. یعنی چی؟ یعنی این که اگر خمیر و مایه و مادت المواد در جهان یک چیزه و همه جهان از یک ماده واحد نشأت گرفته، این اختلافاتی که در اشکال و در مواد به وجود اومده ناشی از چیه؟ آناکسیمنس به این مسئله با ایده ترقیق و تقلیز یا همون انبساط و انقباض جواب میداد. یعنی ادعا می کرد که آتش شکل رقیق تر و خاک و سنگ اشکال غلیظ و منقبض هوا هستند و به یک نتیجه گیری معکوس هم رسیده بود، عکس چیزی که ما امروز اعتقاد داریم رو عنوان می کرد. معتقد بود که انبساط باعث ایجاد گرما میشه و انقباض یا غلیظ تر شدن باعث سرما. مثال ملموسی هم که برای این ادعا معرفی میکرد ها کردن با دهان بود. یعنی میگفت وقتی که ما دهانمون رو باز میکنیم و میگیم ها، اینطور هوا رو پخش و پراکنده و منبسط میکنیم، در نتیجه هوایی که خارج میشه گرمه. اما وقتی دهانمون رو جمع میکنیم و در نتیجه هوا رو متراکم میکنیم و فوت میکنیم، هوایی که از دهان بیرون میاد سرده. و این رو به عنوان یک مثال برای ادعاش به کار میبرد. نکته مهم و خلاقیتی که در این ایده وجود داشت این بود که سعی کرده بود کیفیت عالم رو بر اساس کمیتش توضیح بده. یعنی اینکه خب همه مواد در عالم از یک ماده واحد ساخته شدن و فقط مسئله کمیت و متراکم بودن یا منبسط بودنشونه و تفاوتشون از اینجاست. دیگه اینکه آناکسیمنس زمین رو مسطح و هوا رو محیط بر همه چیز میپنداشت و خب بیش از آناکسیمندر شاهد وجود داره که آناکسیمنس مادت المواددش رو چیزی خداگونه تلقی میکرد و حتی اینم گفته شده که خدایان و امور آسمانی رو هم ساخته شده از هوا میدونست و خب این یادآور اون عقیده تالسه که میگفت همه چیز سرشار از خدایان است. من یکی از نکات جالب درباره آناکسیمنس رو توضیحات درخشانش از مسائل جوی میدونم. مثلا شناختی که از رنگین کمان داره واقعا عالیه. رنگین کمان رو اینطور معرفی میکنه که میگه برخورد آفتاب با توده متراکم و غلیظ ابر که آفتاب نمیتونه ازش عبور کنه باعث ایجاد رنگین کمان میشه و این توضیح خیلی خوبیه نسبت به اون زمان. خب سیر ما در حوزه و مکتب ملطی همینجا به پایان میرسه و فقط چند تا نکته مونده که میخوام اضافه کنم. اول اینکه اهمیت اصلی فیلسوفان ملطی در جوابهایی که دادن نیست، بلکه در سوالهایی که مطرح کردن و همین که ذهنشون رو به سمت این مسائل بردن و سعی کردن با فعالیت نظری و فکری جواب سوالهاشون رو بدن خیلی ارزشمند و مهمه. و اینکه معتقد بودن که با فلسفیدن و اندیشه در عالم میشه به نتایج علمی و مادی عاری از افسانه ها رسید. خیلی ممنونم که تا آخر شنونده ما بودید و خیلی ممنونم که پادکست رو به بقیه هم معرفی میکنید. ایام بکام.
The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android.